أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی دیگر از آیات طبی قرآن آیه 51 از سوره قلم هست که خداوند می‌فرماید و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. یعنی نزدیک بود کسانی که کفر ورزیدن چون قرآن را شنیدن تو را چشم بزنند و میگویند او دیوانه است، در حالی که او نیست مگر ذکر و تذکری برای جهانیان. بر حسب این آیه، آنچنان که اکثر مفسران ذیل آیه بیان فرمودند، این آیه به مسئله چش زخم اشاره داره و ناظر به این موضوع هست که چشم عامل بیماری هست، عامل هلاکت انسان هست. پیامبر گرامی اسلام آنچنان با جذابیت قرآن تلاوت می‌کردن که افراد مختلف وقتی صدای پیامبر را می‌شنیدند در جاذبه صدای پیامبر قرار می‌گرفتند، در جاذبه تلاوت پیامبر قرار می‌گرفتند و مسلمان می‌شدند. گروهی از کفار که بر نمی‌تافتند این امتیاز آقا رسول الله را، تصمیم گرفتن با چشمشون پیامبر را از نظر خودشون به هلاکت برسانن، چون تعبیر لیزلقونه که از ماده زلق به معنای لغزیدن و بر زمین افتادن است و اینجا کنایه از هلاکت و نابودی است. البته قرآن از این جهت همین نکته رو بیان میکنه که کفار زد و نقیز سخن میگن و رفتارشون و گفتارشون زد و نقیزه. از طرفی در جاذبه تلاوت زیبای پیامبر قرار میگرفتن و شیفته میشدن، از طرفی پیامبر را مجنون و دیوانه می‌خواندند. چون معمولاً وقتی انسان با یک کمالی مواجه میشه، با یک زیبایی مواجه میشه و اون زیبایی مایه تعجب او میشه، دست به چه زخم میزنه و بیان کلماتی مانند دیوانه در چنین فضایی قابل قبول نیست و مایه تعجبه، بلکه در مقابل بایستی مسلمان بشن و پیش خودشون فکر کنن که پیامبر که اینقدر زیبا کلمات قرآن را ادا میکنه و بیان میکنه، از ناحیه خداوند برخوردار از این کمالات هست. در این که آیا چه زخم عامل بیماری هست یا نه، نزد عموم مردم هم اکثر مردم براشون قابل پذیرش هست. عده‌ای از مردم خودشون تجربه کردن و از آسیب چشم در امان نبودن و چشم بر اونها آسیب زده، و یا اینکه حتی ممکنه خودشون به چیز زدن دیگران اقدام کرده باشن. اما از نظر علمی محال عقلی نیست که چشم بتواند آثاری روی دیگران بگذارد و جز عوامل مخرب دیگران باشه. از شگفتی های چشم علاوه بر ساختمان فیزیکی آن که خود عالم پیچیده و با عظمتی است، نیروی نامرئی می باشد که در آن وجود دارد. علمای فن نه تنها چه زخم را رد نمی کنند، بلکه بسیاری از دانشمندان علوم تجربی بر این باورند که در بعضی از چشمها نیروی مغناطیسی ویژه‌ای نهفته است که آثار زیاد دارد. قدرت و نیروی متافیزیکی آن است که توجه اهل تحقیق را به سوی خود جلب نموده است. چندی است که علم از توانایی‌های روحی انسان پرده برداشته و می‌گوید نیروی شگفت و منحصر به فرد نه تنها اشیا را جابجا می‌کند، بلکه مانند اشعه لیزر قادر است آن را منفجر و متلاشی نماید. قدرت تخریبی چشم بستگی به نیروی باطنی هر شخص دارد و این توان به علل طبیعی و ذاتی افراد و گاه با آموزش‌های خاص و تحولات درونی و بیرونی افزایش پیدا می‌کند. هیپنوتیزم و تلپاتی و دیگر دستاوردهای علوم بشری حاکی از پیدایش ذره از توانایی روحی بیکران انسان است که سحر نگاه یا شور ششمین گوشه اندک از این نیروی قدرتمند نهفته در وجود انسانی است که از پنجره به نام چشم ساطع می شود. نیروی مغناطیس دارای قدرت و طول موج می باشد و با تمرین و ممارست قابل پرورش است و این چیزی نیست جز تأثیر روح انسان. جالبی که نه تنها انسان دارای این توان و قدرت است، بلکه در عالم هستی حیوانات نیز از این نیروی خارق العاده سهمی دارند و چشمان خیش امواجی را تولید و توزیع می کنند. برای مثال در رابطه با لاک‌پشت مشهور در رابطه با تولید و تناسل لاک‌پشت، دانشمندان برآورده‌اند که این حیوان بعد از تخم‌گذاری و طی مراحلی تخم‌هایش را با نگاه بارور نموده و با زل زدن به رشد و نمو آن کمک می‌کند. سپس با تمرکز نگاه بر تخم‌ها آن را می‌ترکاند و بچه لاک‌پشت‌ها را از داخل آن نجات می‌دهد. یا در رابطه با جغد، قدرت بینایی جغد نیز شگفت آور. جغد 82 برابر انسان قدرت بینایی دارد. مرتازان هند کارهایی انجام میدن که گاهی وقتا با نیروی چشم قطار را از حرکت باز می‌دارند و اینها نشان میده که چشم این قابلیت و این توانایی را داره که بر روی امور تکوینی اثر بخش باشه. اما به لحاظ تجربی هم افراد تجربه کردن، به لحاظ تاریخی هم جریانات تاریخی وجود داره که در صدر اسلام، حتی قبل از اسلام، این آیه معروفی که در سوره یوسف وارد شده، باز مفسرین اکثرا این آیه رو هم ناظر به بحث چه زخم می‌دونن که حضرت یعقوب به فرزندان خود فرمود وقتی وارد مصر شدید و قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه. یعقوب گفت فرزندان من از یک در وارد نشوید، و بلکه از درهای متفرق وارد گردید. لحن لطیف پیامبر ناظر از این هست که از یک ترس درونی آن حضرت حکایت میکنه و اونم چه زخم است. از این رو درخواست کرد که فرزندانشون یک جا و با هم از یک در وارد مصر نشن، چرا که از یک سو زیبایی جمال و قامتهای رشید و رعنای آنان و کثرت آنها از طرف دیگر میتواند جلب توجه بکنه و آسیب بر اونها وارد بشه و چشم بکنن. همچنین در رابطه با آیه من شر حاسد اذا حسد هم در ذیل این آیه وارد شده که این آیه هم ناظر به بحث چه زخم است، اگرچه اینجا از باب جری و تطبیقه و یک مصداق آیه بیان شده. یعنی فرد حاسد می تواند از طریق چشم زدن به فرد محسود آسیب بزنه، ولی به این معنی نیست که تفسیر آیه حتما ناظر به چه زخمه، بلکه یکی از ابزارهایی که شخص حاسد میتونه استفاده بکنه و آسیب بزنه به محسود، چون فرد حاسد آرزوی زوال نعمت محسود را داره، اقداماتی هم میتونه انجام بده. یکی از اقداماتی که انجام میده این هست که با چشم خودش آسیب بزنه به فرد محسود و اون نعمتی که او برخوردار هست را در حقیقت از بین ببره یا خود اون فرد را از بین ببره. این سایه در قرآن اکثر مفسران فرمودن که ناظر به مسئله چیزرخ هست، اما در صدر اسلام هم قصه های تاریخی زیادی نقل شده که چشم عامل بیماری بوده، از جمله این که وارد شده که روایت از آور من المؤمنین هست که میفهمد جبرئیل حضور مبارک رسول خدا شرفیاب شد و حضرت را اندوهگین یافت. پرسید چه اندوهی است که بر چهره اش می‌بینم؟ رسول خدا فرمود اندوه من از آن است که حسنین علیهما السلام به چه زخم مبتلا شدند. جبرئیل گفت چه زخم را نادیده مگیر که حقیقت دارد. چرا برای دفع چه زخم از این کلمات استفاده نمی‌کنی؟ و پیامبر فرمود چه کلماتی؟ عرض کرد بگو اللهم یا ذا السلطان العظیم ذا المن القدیم ذا الرحمت الکریم و هی الکلمات التامات و دعوات المستجابات آف الحسن و الحسین من انفس الجن و عیون الانس. خداوندا ای صاحب سلطنت بزرگ، ای صاحب نعمت، ای صاحب رحمت و بخشش، اینها کلمات کامل و دعاهای مستجابند. حسن و حسین را از شر نفس جنیان و چشم مردمان مصون بدار. و رسول خدا این کلمات را به زبان آورد، بلافاصله حسنین بهبود یافتند، از جا برخواستند و به بازی پرداختند. و به دنبال این ماجرا پیامبر فرمود خود و زنان خود و فرزندانت را با این دعا از هر گزندی محفوظ بدارید، برای اینکه هیچ دعا کننده‌ای بهتر از این دعایی در اختیار ندارد. این قصه و این دعا در مصباح کف امین وارد شده. یا مثلا در قضیه دیگری به این صورت وارد شده که شخصی وارد حمام میشن و میبینن که وارد حمام میشن و میبینن که بدن یکی از اصحاب پیامبر بسیار سفید و پر جاذبه هست. حالا من این عبارتش رو میخونم برای عزیزان. بله، قصه به این صورت هست که مرد عامر ابن ربیعه به سهل ابن حنیف و هو یحتسب. عامر ابن ربیعه وارد حمام میشن و میبینن که جناب سهل ابن حنیف در حال غسل کردن هست. فقال لم ارک الیوم ولا جلدت مخبات. میگه که من جناب عامر ابن ربیعه میگه که من ندیدم کسی را مانند فردی که امروز دیدم و هیچ پوستی را شفافتر، سفیدتر و زیباتر از پوست سر تا کنون ندیدم. فما لبس ان لبت بهی. میگه مدتی نگذشت مگر اینکه جناب سهل ابن حنیف دچار سر شد و روی زمین افتاد. فاوت به این نبی ادهی پیش آقا رسول الله رفتن. فقیل له ادرک سهلا سلیلا. گفتن جناب سهل دچار سر شده. پیامبر فرمود من تتهمون بهی. کی رو متهم میکنی که عامل سر جناب سهل شده باشه؟ قالو عامر ابن ربیعه. همه گفتن عامر ابن ربیعه را ما متهم میکنیم. قال الا من یقتل احدکم اخاهو. فرمودن چرا یکی از شما برادر خودش رو میکشه با چشم با نگاه؟ بعد فرمودن ازا احدکم من اخیه ما یوجبهو. زمانی که یکی از شما از برادر ایمانی خودش چیزی دید که مایه تعجب او شد، فلید اولهو بالبرکت، باید برای او طلب برکت بکنه، بگه بارک الله یا تبارک الله احسن القائلین. ثم دعا به ما فامر امرا ان يتوضا. پیامبر امر کرد که آب بیارن و امر کرد که عاملی که چشم زده وضو بگیره. و غسل وجهه و یده الی المرفع و رکبتی و داخل ازاره و امره و یصب علی. پیامبر از ایشون خواست که برای اینکه از این به بعد کسی را چشم نزنه وضو بگیره و به تعبیر دائم الوضو باشه. اگر کسی میدونه اهل چشم زدن به دیگران هست وضو بگیره. آبی که به چشمش میزنه و به صورتش میزنه آسیب رساندن از ناحیه چشم را از فرد چشم زننده دور میکنه. خب این قصه تاریخی هم تایید میکنه که چشم عامل بیماری است. اینجا بیماری که ایجاد کرد با چشم، ایجاد شد با چشم، بیماری سره و یه نوع تشنج هست. ما در روایاتمون تعابیر زیادی داریم که در اون روایات حقانیت و واقعیت داشتن چشم تأکید شده. در اون روایتی که اشاره کردیم جبریل و پیامبر وارد شدن و امام حسن و امام حسین، پیامبر فرمودن که دچار ضعف شدن و به خاطر همین من ناراحت هستم و ضعفشون هم از ناحیه چشمه، جناب جبرئیل فرمودن که چشم حق است. یا محمد صدق العین فان العین حق. فرمودن ای محمد تصدیق کن چشم را، چرا که چشم واقعیت داره. خب معلوم میشه که منظور از واقعیت داشتن چه زهر اصل وجود چه زهر نیست، اصل آثاری است که چه زهر داره که از طریق چشم بر دیگران آسیب وارد میشه. به این باید اعتقاد داشته باشیم و این نکته را باید قبول داشته باشیم. چشم میتونه عامل بیماری باشه و برای بحث طبی ما همینقدر کافیه که قبول کنیم و بپذیریم که چشم میتواند عامل بیماری باشه. یا مثلا در روایت میفرماید که جمله معروف همین العین حق، چشم حق است. در این سه روایت با همین عبارت چشم حق است و واقعیت داره وارد شده. در بعضی روایات به این صورت تعبیر شده که ولو کان شیئون یست به قول قدر سبقت قول عین، اگر قرار چیزی سبقت بگیره بر قدر الهی اون چه زخمه. چیزی نمیتونه بر قدر خداوند سبقت بگیره، این هم خودش یه قانون است که خود خدا بحث کرده. ولی در این حال برای اینکه سرعت اثر بخشی چشم زخم را نشون بده اینطور تغییر کرده که اگر قرار چیزی سبقت بگیره بر قدر الهی، یعنی همه چیز به صورت عادی داره طی میشه ولی یه چشم فرد میخوره تمام اون مراحل عادی برهم میره. فرد هر روز صبح میره سر کار، با نشاط میره سر کار، از نظر مادی همه چی در رفاه و آسایش، یک دفعه عامل چشم زخم به میان میاد و فردی زندگی فرد، خود اون فرد و کمالات اون فرد مایه تعجبش میشه و چشم میزنه و همه حالات قبلی به ضد خودش تبدیل میشه. دیگه اون نشاط نداره، دیگه اون قوت نداره، دیگه اون رفاه رو نداره، دیگه اون سلامتی رو نداره، به ناگاه همه چیز برمیگرده. حتی میگه سرعت چیزه گاهی وقتا آنقدر زیاده که نه تنها منجر به بیماری نمیشه بلکه بالاتر، فرد سریع رهسپار عالم برزخ میکنه. رضا میفرماید که اگر قبرها حفر شود و نبش قبر صورت بگیرد، میبینید که اکثر کسانی که از دنیا رفتند با چشم از دنیا رفتند و با آسیب از ناحیه چشم از دنیا رفتند. معلوم میشه چشم یا آثار روی بدن افراد میگذاره و وجود اون آثار نشان دهنده این هست که در حقیقت فرد با چشم از دنیا رفت. یا مثلا در روایت می فهم ما قال الناس لشیء توبا الا وقد حب الده له یوم سوء، مردم نسبت به کسی یا چیزی نمیگن خوش به حالت مگر اینکه روزگار روز سختی را برای اون فرد در نظر گرفته. یا پیامبر فرمودن ما رفع الناس ابصارهم الى شیء الا وضعه الله، مردم چشمشون رو بلند نکردن خیره‌وار به کسی نگاه کنن مگر اینکه خداوند اون فرد را از اون جایگاه پایین آورده است. این روایت هم ناظر به این هست که چشم میتونه فردا از اون رفعتی که داره به پایین بکشه. حتی میگه چشم میتواند و این قدرت رو داره، بستگی داره به نفوذ نفس فرد چشم زنده و قدرت نفس صاحب چشم که میفهمد قله کوه رو هم ممکنه پایین بیاره و فرو بریزه. تعبیر یستنزل الحالق در روایات اومده که چشم میتونه قله کوه را به پایین بکشن. چش میتواند شتر را با آن قوت بدنی و آن قدرتی که داره وارد دید بکنه و مرد را با آن توان جسمانی که داره که واقعا از او به عنوان مرد یاد شده وارد قبر بکنه. ان العین لتدخل الرجل القبر و الجمل القدر. میفرماید که چشم میتواند مرد را وارد قبر بکنه و شتر را وارد دید بکنه. اجمالا بر حسب این روایات هم میتونیم ما مسئله آسیب رسانی از چشم را بپذیریم. باز در صدر اسلام در رابطه با حقانیت چشم مواردی وجود داره که مورد تقریر پیامبر قرار گرفته. مثلا در این قصه وارد شده که پیامبر بله آقا رسول الله بر ام سلمه وارد میشن و اندها سبیون یشتکی، یه بچه بود که از بیماری شکایت داشت. قالت اصابت و عینون، ام سلمه پیامبر میگه که چش خوردن این بچه. یا در روایت دیگری به این صورت وارد شده که همسر پیامبر بر پیامبر وارد میشه و میگه که فرزندان جعفر دچار ضعف شدن و هما زارعان. پیامبر فرمود مالی اراهما زارعان، چی شده که اونها را من ضعیف میبینم؟ جواب دادن تو سر الیه ما العین، عین سرعت یافته، چه زخ سرعت یافته به سوی اون دوتا، چش بردن فرزندان جعفر ابن ابی طالب. خب هم وجود این قصه های تاریخی و این قضایای واقعی ناظر به این هست که چشم وجود داره، هر راهکارهایی که اهل بیت ذکر کردن در قالب دعا، در قالب تعویذ، در قالب رقیه و از این قبیل موارد ناظر به این هست که چه ضعف واقعیت داره. اما یک سری نکاتی رو بایستی بیان کنیم و در پایان به درمانهایی که در این رابطه وجود داره اشاره کنیم. نکته اول این که اولا لزومی نداره که کسی که میخواد به دیگری چشم بزنه انسان خبیثی باشه یا آدم بدی باشه یا نفس کریهی داشته باشه، بلکه ممکنه انسان عادی هم باشه ولی در این حال چشم بزنه دیگری را. علتش هم اینه که بر حسب روایاتی که در این رابطه وجود داره موقع چشم خوردن هنگام تعجبه. فرد همین که رفتاری و کاری و کمالی از دیگری دید که مایه تعجب شد، اگر خیره بشه به اون فرد یا نسبت به اون کمال خیره بشه و اقدامات لازم را انجام نده، فرد به قول معروف مخاطب ممکن در معرض چشم قرار بگیره. نقطه دومی که چشم هنگام تعجب به وجود میاد، یعنی هر کمالی که مایه تعجب انسان میشه، حال اون کمال یا اون چیزی که مایه تعجب فرد چشم زننده واقع شده واقعا عامل تعجب دیگران هم باشه یا نباشه. ممکنه یه چیزی واقعا کمال آنچنانی به حساب نیاد یا مایه تعجب آنچنانی به حساب نیاد. مثلا این بنده خدا یه خونه مثلا نقلی چون مشلوی یه جایی مثلا تهیه کرده، برای جمع زیادی مایه تعجب نیست، برای یه فردی خریدن یه خونه 30 متری 50 متری مایه تعجب دیگری رو چشم بزن. یا مثلا ممکنه یه فردی یه پرایی بخره یه عده تعجب بکنن از خریده پرایدی که این فرد خریده و او رو چش بزن، در حالی که از نگاه خیلی از افراد این خریده پراید چیز عادی مثلا به حساب اومد. مثلا پس از نگاه فرد چش زننده چیزی به تعجب در بیاد و مایه تعجب باشه. نکته سومی که لزومی نداره حتما دیگران انسان را چش بزنند، بلکه بر حسب روایت انسان از ناحیه خودش نسبت به خودش در امان نیست، ممکنه خودش را چش بزنه یا حتی ممکنه خودش دیگران را چش بزنه. پس نباید ما فکر بکنیم که در حقیقت دیگران همیشه چش میزنن. فرمود العین حق ولیس تأمنها منک علی نفسک ولا منک علی غیره، تو از ناحیه خودت نسبت به خودت ایمن نیستی نسبت به چیزی، چه اینکه از ناحیه خودت بر دیگران هم ایمن نیستی، ممکن دیگران هم چش بزنی. ولی اینا بدون فعضا خفت شیئا من ذالک، زمانی که ترسیدی که خودت یا دیگری را چش بزنی، فقل ما شاء الله لا قوت الا بالله العلی العظیم، ثلاثه سه مرتبه ذکر شریف را بگو تا ضرری بر خودت یا بر دیگران وارد نشه. نکته سوم این که ما نباید تنبلی های خودمون، سهلنگاری های خودمون را به اسم چه زخم کاری بکنیم که دیگران را متهم بکنیم به چه زخم و سرپوشی بزنیم روی سهلنگاری ها و کوتاهی های خودمون. مثلا ممکن است که یه فردی به خاطر بی‌توجهی خودش ماشینش تصادف کنه یا چپ بکنه، بعد بگه نه فلانی بود که چشمش به ماشین من افتاد، ماشین من رو چه زد. لذا این بحث موجب اتهام زدن به دیگران نشه، چون اشاره کرده که اولا ممکنه انسان خودش به خودش چش بزنه. نکته بعدی این هست که عامل تعجب برخی جنبه تکوینی صرفه و خدادادی است. مثلا فرض فرماییم یه فردی به صورت خدادادی نطقش بازه، میتونه قشنگ سخنرانی کنه، قشنگ صحبت کنه، یا به صورت خدادادی قیافه زیبای خدا بهش داد. خود این فرد وقتی که متوجه شد خدا یه کمالی بهش داده، یه زیبایی بهش داده، یه امکاناتی بهش داده و صرف وجود اون کمال موجب تعجب میشه، خودش اقدامات لازم رو قبلش انجام بده، اوزه ها رو بخونه، دعاها رو بخونه، رقیه ها رو بخونه. گاهی وقتا ممکنه فرد خودش با رفتار خودش و با اقداماتی زمینه تعجب دیگران رو فراهم بکنه. برای مثال مثلا فرض کنید یه خانومی ممکنه از نظر ظاهری ظاهر زیبایی هم نداشته باشه، ولی با آرایش کردن کاری بکنه که دیگران تعجب بکنن و انگشت‌نما بشه در یه جمعی و همین ایجاد تعجب بکنه و چش بکنه. و چه زیبایی‌های تکوینی و خدادادی باشه، چه این زیبایی های مصنوعی باشه، مهم اون تعجبی است که ایجاد میشه. اما راهکارهای درمانی که در این رابطه وجود داره، اول از همه رقیه نگاری است. در یه قصه ای که در رابطه با حضرت سلیمان ابن داوود هست که قصد داشتن از طلا و نقره، وضع له کرسی من الفضه و الذهب مرصع بالجوهر، کرسی داشتن، منبری داشتن، قصری داشتن که داخل این قصر کرسی بود از طلا و نقره، منبری بود از طلا و نقره و تزیین شده بود با جواهرات. پله های این منبر را از طلا ساخته بودن و ایشون بالای این منبر می رفتن و به ایراد سخنرانی می پرداختن و دستورات لازم را به جنیان و انسیان می دادن و فرمان روایی می کردن. و القمامه یذله، به فهم ابر سایه بر حضرت سلیمان می افکند. و الانس و الجن تخدمه، جن و انس خدمت می کردن به او. و تقف الریال امره و تنسمه و تجری کما یامرها، باد به امر او توقف میکرد و امر او نسیم خودش را به جریان میانداخت. و سباع الوحوش و تیر عاکفتون به نهاره، حیوانات وحشی پرندگان دور او تواف میکردن و مطیع امر او بودن. ولی ملائکه دو تختلف و اله، ملائک رد دائما در رفت و برگشت با آسمان و زمین بودند و آماده اطاعت و خدمت به سلیمان نبی بودند. فما یضره ذلک ولا نقص من نبوته شیئا، هیچ ضرری به او نمی رساندند، هیچ گونه کم و کاستی هم از پیغمبری او صورت نگیره. ولا من منزلته عند الله، فقد قال الله عز و جل قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، از منزلت او در پیشگاه خدا هیچ چیزی کم و کس نشده بود، چرا که تمام این امکانات و این قابلیت ها را خود خداوند به حضرت سلیمان عطا فرموده بود و خود او فرموده بود چه کسی این زینت ها را برای بندگان خالص خودش حرام کرده و این رزق و روزی های حلال را بر بندگان خاص خودش حرام کرده. قل هی للذین آمنوا فی الحیات دنیا خالصتا یوم القیامه، اساسا اینا اختصاص به اهل ایمان داره، در دنیا اولویت اول مؤمنین هست، در مرتبه بعد کفار هستن، اگرچه خالصتا یوم القیامه روز قیامت اختصاص به مؤمنین داره. بعد درخواست کردن ثم امر ان یتخذ له قاریتون فتخذن به اربعت آلاف دینار، دستور دادن که یک ظرف شیشه‌ای که داخلش عطر هست بیارن که قیمتش 4000 دینار هست و برایشون عرضه شد، ایشون نظر کرد به اون ظرف شیشه‌ای عطر و دید که بسیار خوشبو هست. و امر ان یکتب لها ربعه من العین، شاهد ما اینجاست، رقیه نگاری، نگارش رقیه اولین راهکاره، فهمون یه رقیه یعنی یا دعاهایی که کلمه ارقیکه درش اومده یا مطلق دعاهایی که نوعی تعویزه، نوعی حرزه، این نوشته بشه و داخل اون چیزی که معمولا تعجب برانگیزه گذاشته بشه تا از ناحیه شش در امامش. و قال علی عینه حقون، فهمون چش حقه. یا معمر ابن خلاد میگه که محضر امام رضا بودم، بله، و حضرت فعمرنی ان اتخذ لهو قالیه، دستور داد که عطر قالیه براش بیارم. عطر قالیه عطری بوده که ترکیب شده بود از چند تا عطر با هم. فلم ما اتخذتها فاوجب بها فنظر الیها، زمانی که قالیه آوردم و حضرت بوته تعجب کرد، نگاه کرد به این شیشه و عطری که این شیشه داره و دید که این هر چیزی از مایه تعجب میشه. پس ببینید ممکنه یه چیزی جزء شؤونات انسان باشه، جزء مایملک انسان باشه و در اینا مایه تعجب دیگران باشه، اشیایی که مال انسانه. مثلا یک کسی ممکنه نسبت به ماشین انسان تعجب کنه، نسبت به خونه انسان، نسبت به فرزندان انسان، لباس انسان، عطر انسان تعجب بکنه، حتی انسان میتونه برای آسیب ماندن از لایه چشم اگر عطر و مایع تعجب هست رقیه بنویسه. فرمود یا معمر ان العین حق، چشم حق است، فکتو فی رقعته، در یک کاغذی این رقیه را بنویس. رقیه چیه؟ الحمد، سوره حمد، و قل هو الله احد، سوره اخلاص، و المعوذتین، سوره ناس و فلق، و آیه الکرسی. اینها رو بنویس و هر چیزی که مایه تعجب داخلش بذار. و جعلها فی غلاف القاروره، در غلاف اون ظرف شیشه قرار بده که از ناحیه چشم در امان باشه. پس اولیش نگارش رقیه یا رقیه نگاری، دوم دعاخوانی. خیلی وارد شده که دعا انسان بخونه. پیامبر فرمودن لا عدوا ولا طیره ولا خامه ولا عینه حقون ولا عینه حقون، فرمودن سرایت وجود نداره، فال بد زدن وجود نداره، ولا خامه جغد را شوم خواندن وجود نداره، ولی چیزه حقه، چیزه حقه. بعد فرمود فاذا نظر احدكم الى انسان او الى دابه او الى شيء حسن، اگر یکی از شما به یه انسانی که زیباست یا یه حیوانی که زیباست یا یه چیزی که زیباست طوری زیباییش هم هست که فعجب او مایه تعجب او بشه، فلیقل، باید بگوید آمنت بالله، ایمان آوردن به خداوند، و صلی الله علی محمد و آله، درود بر پیامبر و آل پیامبر، بفرستد فإنه لا تضر عینه، اون چشم ضرری به اون نمی‌رساند. تکبیرگویی از مصادیق دعاخوانیه. من اعجبه شیء من اخیه المؤمن، کسی که چیزی از برادر ایمانش دید که مایه تعجب او بود، فلیکبر علی، بگه الله اکبر. یه وقتی قاریان تلاوت زیبایی دارن الله اکبر گفته میشه از همین بود. فان العین حق، چرا که چش حق است. یا یاد خداوند، مطلق دعاها، مطلق ذکرها، مطلق اسماء خدا، اینا همش از مصادیق دعاخوانی است. یاد خدا، امام صادق فرمود لو نبش لکم عن القبور لرأیتم ان اکثر ما تعاقم بالعین، اگر قبرها نبش بشه شما میبینید اکثر امواتتون با چشم از دنیا رفت. لان العین حق، چون چشم حقه. الا ان رسول الله قال العین حق، آگاه باشه پیامبر فرمودن چشم بر حق است. فمن اعجبه من اخیه شیء فلیذکر الله فی ذلک، اگر کسی از ناحیه برادرش چیزی یا خواهر ایمانی چیزی دید که مایه تعجب او شد، ذکر خداوند را باید بگوید. فانه اذا ذکر الله لم یضره، اگر ذکر خدا را بگه ضرری از ناحیه او وارد نمیشه. یا برکت جویی هم خودش از مصادیق دعا به حساب میاد. من اعجبه من اخیه فلیبارک الله، بگه بارک الله، تبارک الله احسن الخالقین، فان العین حق، چون حق عین و چیزه حقیقت داره. کلر یا عوضخانی، معوضتن خواندن، دعاهایی که با اعوذ وارد شده، اینها خیلی میتونه نقش داشته باشه. گفتم رقیه، خود مثلا رقیهی وارد شده به نام بسم الله ارقیق و الله یشفیق من کل داء یوزیق و داء خوفیق من عین آئن و نفس نافذ و حسد ناسد. میگه استعانت میجویم به خداوند و پناه میدم خودم را به خداوند و خداوند شفا میده تو را از هر بیماری که تو را اذیت میکنه. این رقیه است که برای دیگران میخونیم که مثلا چش خوردن. یا مثلا گفته رقیه در سه جا هست، لا رقا الا فی ثلاثه، یکی فی همت مال گزیدگی، تو مال گزیدگی این دعا رو بخونن، او عین هنگام شیزه این رقیه رو بخونه، او دم لم یرغه یا خونی که بنده میاد این رقیه رو بخونه، بسم الله ارقی، یعنی به نام خدا رقیه میدهم تو را و خداوند تو را از هر بیماری شفا بده، بیماری که تو را اذیت میکنه و اونم اون بیماریست که در توست، منشأش چیه؟ من عین آین، چشم فرد شیز زننده و نفس نافس، من شر نفاسات فی لغت، اون زنان مکار در حقیقت هیلگری که گره ایجاد میکنن و ساحرانه عمل میکنن و حسد حاصل یا با حسادتشون کسی آسیب به انسان بزنه، این رقیه رو برش بخونیم. عوضخوانی هم اشاره کردیم، یکی از بهترین عوضه ها همین عوضه ایست که جبرئیل به پیامبر فرمود، فرمود افلا عوض تهما به حاضر کلمان، آیا بله آیا عوضه نداده اونها رو به این کلمات؟ پیامبر فرمود کدام کلمات؟ کلمش این بود، یعنی یکی از عوضه ها اینه، اللهم یاز از سلطان العظیم و المن القدیم و الوجه الکریم زل کلمات تامات و دعوات المستجابات آف الحسن و الحسین، به جای الحسن و الحسین فردی که چش خورده را فرد بگذاره، من انفس الجن و عیون الانس. بعد پیامبر فرمودن که زنانتون فرزندانتون را عوضوا نساءکم و اولادکم با حاضر تعویض. پس عوضخوانی هم یکی از شیوه های درمان شیزخم، اعیذکما بکلمات، اعیذکما بکلمات الله التام من کل شیطان هامه و من کل عین لامه، چشم شیز زننده ها از چشم شیز زنندگان و آسیب شیاطین تو را در عوضه الهی قرار میدن به کلمات تام و کامل. و یک بخور هم هست، یه دیگه آخرینش از بخور درمانی هم داریم که علاوه بر رقیه و دعا و عوضه و این قبیل موارد، انسان میتونه بخور بده فردی را که از ناحیه چشم بر او آسیب وارد شده. بله فهمد و به این صورت انما شفاء العین قراءت الهم و المحوذتین و آیت الکرسی، همانا فقط شفای چشم قرائت حمد محوذتین آیت الکرسی، والبخور بالقسط والمر واللبان، دود دادن قسط هندی و مر مکی و کندور، این سه تا را حالا یا هر کدوم مستقلا یا ترکیب این سه تا با هم دیگه بخور بده، دود بده بر کسی که دچار آسیب از ناحیه چش شده. اما برای پیشگیری هم وارد شده که پیامبر فرمودن کسی بخواد از ناحیه چش در امان باشه، وقتی که بخواد از منزل خارج بشه دستش رو در حالت قنوت قرار بده، سوره حمد رو بخونه، سوره اخلاص رو بخونه، سوره ناس و فلق رو هم بخونه و بعد دستش رو به صورتش بکشه، از ناحیه چش در امان خواهد ماند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از بحث چه زخمی تتمه باقیمون در بخش درمانش، یکی دیگه درمان از درمانهای چه زخم استفاده از انرژی های سنگ ها هست. می‌فرماید به کارگیری عقیق یمنی یا مطلق عقیق، انواع عقیق‌هایی که وجود داره با رنگ‌های مختلفی که داره، عقیق زرد، عقیق قرمز، عقیق سفید، یا عقیق رومی، عقیق یمنی، اگرچه یمنی از همه بهتر هست و زرد از همه بهتر هست، ولی در این حال عقیق هرز است. این هرز بودن یه واژه مطلقی است که از همه عوامل آسیبزا، آسیب از ناحیه انسیان، جنیان، آسیب از ناحیه عوامل بیماری از جمله چه زخم میتونه هرز باشه. پس به کارگیری نگین انگشترم اگر عقیق باشه میتونه هرز باشه برای انسان و پیشگیری بکنه از بلاها. فرمود تختمو بالعقیق یبارک علیکم و تکونو فی امن من البلا. اگر شما عقیق به دست کنی مایه برکت شما میشه و از بلاها مسئول میداره شما. دوم، نگین انگشتر را جزء یمانی فرد قرار بده. جزء یمانی هم میفرماید که از ناحیه مرده شیاطین و شیاطین شرور انسان را در امان میداره. تختمو به جزء الیمانی فانه یرد کید مرده شیاطین. اما انگشتر جزء یمانی به دست کنید که همانا مکر و هیله شیاطین رو دفع میکنه و رفع میکنه، که در روایات ما وارد شده که یکی از جایی که ممکنه انسان از ناحیه اونها چشم بخوره من عین جن، چشمی که از ناحیه جن بر انسان وارد بشه. و طبیعتا ممکنه شیاطین جسور و شرور انسان را چشم بزن. و دیگه حدید چینی، نگین حدید چینی هم میفرماید یکی از خواصش این هست که میفرمه با احب و اتخاذه و فانه یشرد المردت من الجن و الانس. دوست دارم نگین انگشتر را حدید چینی قرار بدم زیرا گزند جنیان فاسق و انسانهای گردنکش را از صاحب آن دور میکنه. همچنین مالیدن در حقیقت روغن مالی کردن هم خودش میتونه عامل درمان باشه برای چه زخم. در مورد روغن بان وارد شده که روغن مالی با روغن بان، کسی بدن خودش رو با روغن بان روغن مالی بکنه هرزه و در امان میمونه از آسیبای مختلف، که یکی از آسیبا میتونه آسیب از ناحیه چه زخم باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.